بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 9 شب. سلام، لیلی صدر هستم و در 30 دقیقه آینده همراه با همکارانم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا با آخرین گزارش ها مربوط به رویدادهای ایران و جهان با شما خواهیم بود. اما در آغاز همکارم هومن سیسن اشاره کوتاه دارد به آخرین خبرها تا این ساعت.
با سلام، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در ماه ژانویه به سوریه سفر خواهد کرد. حزب وفاق ملی کرد اعلام کرد که هدف این سفر مذاکره درباره مسئله های معلق مانده میان عراق و سوریه است. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی از آزادی گیلاد شالیت سرباز در اسارت اسرائیلی در آینده نزدیک خبر داد. روز پنج شنبه آقای هنیه گفت که گیلاد شالیت که در جریان درگیری های مرزی نوار غزه در 25 ژون به اسارت گرفته شده بود به زودی آزاد خواهد شد. آقای هنیه به خبرنگاران گفت مسئله زندانیان فلسطینی به زودی حل خواهد شد و آنها در پی آزادی سرباز اسرائیلی آزاد خواهند گشت. حامد کارزای رئیس جمهوری افغانستان مقامات پاکستان را نسبت به تصمیم این کشور مبنی بر مینگذاری بخش‌هایی از مرز پاکستان و افغانستان مورد انتقاد قرار داد. رئیس جمهوری افغانستان تصمیم پاکستان را تنها باعث ایجاد مشکلات عبور و مرور برای غیر نظامیان دانست. او اضافه کرد که افغانستان ضمن بی اثر دانستن این تصمیم در جلوگیری از رفت آمد تروریست ها اظهار کرد که برای مبارزه با تروریسم دولت پاکستان بهتر است مراکز آموزشی تروریست ها را در این کشور از میان بردارد. دولت آذربایجان اعلام کرد که از سال 2007 برخی از شبکه‌های تلویزیونی روسی و ترکیه‌ای در کشور آذربایجان تعطیل خواهد شد. مقامات آذربایجان امروز پنجشنبه اعلام کردند که دو شبکه تلویزیونی روسیه و یک شبکه تلویزیونی ترکیه را تعطیل خواهند کرد. با این حال مقامات آذری گفتند که اگر دولت روسیه اجازه پخش برنامه‌های تلویزیونی آذری را در مناطق آذری نشین روسیه بدهد، مقامات آذربایجان هم در تصمیم اخیر خود تجدید نظر خواهند کرد. و کمیسیون اروپا پیوستن کشورهای بلغارستان و رومانی را به اتحادیه اروپا خوش آمد گفت. روز اول ژانویه دو کشور بلغارستان و رومانی بعد از 7 سال مذاکره به عضویت اتحادیه اروپا درخواهند آمد.
با تشکر از هومن سیسان ببینیم در مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا چه خواهیم شنید. گفتار حقوقی امشب را می شنوید که اختصاص دارد به تصویب مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با بازنگری در همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی. گفتگوی داریم با یک کارشناس در مورد تفاوت میان تحریم بین المللی ایران با تحریم این کشور از سوی آمریکا در 3 دهه گذشته. نگاهی داریم به آخرین تحولات عراق و نیز واکنش شهروندان عراقی به تایید حکم اعدام صدام حسین از سوی دادگاه تجدید نظر در این کشور و گزارش‌های دیگر. در واکنش به تحریم بین المللی ایران از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، مجلس شورای اسلامی به مصوبه‌ای رأی داد که به موجب آن از دولت خواسته شده است در همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی بازنگری کند. 15 نماینده به مصوبه رأی منفی دادند و 15 نماینده رأی ممتنع. شورای نگهبان هم بیدرنگ مصوبه را تایید کرد و به صورت قانون درآمد. به گفتار مهرانگیز کار، فعال مستقل حقوق بشر، در این باره گوش میکنیم.
مجلس ایران از اقدام به اتخاذ تصمیمات رادیکال در نخستین برخورد با قطعنامه صادره از شورای امنیت سازمان ملل متحد امتناع کرد. مجلس به آنچه پیشتر از زبان آقای حداد عادل رئیس مجلس شنیده شده و بر پایه آن قرار بود خروج ایران از آژانس بین المللی انرژی اتمی تصویب بشود، تن نداد. اما طرحی تصویب شد که به آن 151 نماینده رأی موافق دادند. جمعی با رأی مخالف خود این طرح را مضر به حال منافع ملی تشخیص دادند و جمعی دیگر از اظهار نظر خودداری کردند. به موجب طرح نمایندگان مجلس از دولت خواستند تا به برنامه هسته‌ای کشور سرعت بخشیده و در همکاری خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی تجدید نظر کند. بدین ترتیب با وجود سلطه فضای احساساتی غالب بر اصولگرایان مجلس، به نظر می رسد اهرم‌های کنترل بیکار ننشستند و خروج ایران از آژانس بین المللی را به هیچ وجه اجازه ندادند. صورت ظاهری طرح به گونه ایست که گویا مجلس دست دولت آقای احمدی نژاد را برای تغییر و تجدید نظر در برخورد با آژانس باز گذاشته است. اما می دانیم که در ساختار حقوقی ایران نه مجلس قدرت برتر است نه رئیس جمهور. می توان پیش بینی کرد که امور مهم و حساس کشور مانند اقدامات واکنشی نسبت به قطعنامه از حیطه اقتدارات مجلس و دولت به کلی خارج است. شاید افرادی از نهاد مجلس و افرادی از نهاد دولت در نهایت و در مجموعه های پنهان و آشکار دیگری در تصمیم گیری ها تأثیر گذار باشند، اما کلیت دو نهاد مجلس و دولت چندان قدرت مافوق ندارند. شورای عالی امنیت ملی از دیرباز مظهر و نماد برخورد با مسائل ناشی از بحث‌های بین المللی هسته‌ای بوده است. در حال حاضر نیز این شورا تصمیم گیری های حقوقی و نهایی را سامان می بخشد و با وجود تلاش گسترده‌ای که برای استفاده از تجربیات شخصیت‌های دولت‌های گذشته آقایان رفسنجانی و خاتمی در کار است، به نظر نمی‌رسد رادیکال شدن در دستور کار این شورا جایی داشته باشد و به نظر نمی‌رسد شورا تبدیل بشود به بازوی اجرایی شعارهای تند دولت آقای احمدی نژاد و فقط از ایشان فرمان ببرد.
مقام های دولت بوش با سرخوردگی از روند کند دیپلماسی بین المللی در برخورد با جمهوری اسلامی و معجزات آن کشور به خاطر پافشاری تهران بر برنامه مشکوک هسته‌ای از راه های کارآمدتری در حال تنگ کردن حلقه تحریم اقتصادی به دور ایران هستند و این شیوه کار به نحو شگفت‌انگیزی جواب داده و کارآمدی خود را در عمل به نمایش گذاشته است. هنری پاولسون وزیر خزانه‌داری آمریکا و سایر مقام های دولت بوش طی سال گذشته با تماس مستقیم با بانک ها و دولت های جهان خطرات معامله با ایران و پیامدهای ناگوار آن برای بانک‌ها و دولت‌ها را گوشزد کرده و موفق شدند نظر مقام‌های بانکی و دولتی در گوشه و کنار جهان را به جدی گرفتن تحریم اقتصادی ایران جلب کنند. امیر آرمین با اشاره به گزارش بلند اسوسییتد پرس در این زمینه با دکتر کامران دادخواه استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون از او فرق میان تحریم بین‌المللی ایران را می‌پرسد با تحریم این کشور از سوی آمریکا در سه دهه گذشته. دکتر کامران دادخواه:
تحریم بین المللی که شورای امنیت سازمان ملل گذاشته تحریم های خیلی محدودیه با تحریم هایی که آمریکا سالها داشته و به خصوص این اواخر تشدید کرده فرق داره. آمریکا تحریماش کمابیش همه جانبه بوده و به خصوص این آخر که دسترسی ایران رو به سیستم بانکی محدود کرده، بازرگان های ایرانی و حتی دولت ایران دچار مشکلات اساسی شدن، به این مفهوم که باز کردن اسناد اعتباری لترز اف کردیت برشون دشوار شده، ناچار شدن هزینه های زیادی بپردازن که از طریق بانک های ثالث حساب ها رو باز کنند. تازه اون مواقع اگر که متوجه بشن اون بانک ها که جریان از چه قراره، عمدتاً سعی میکنن که خودشون از این کار کنار بکشن. در مورد خود تحریم های سازمان ملل هم باید بگیم که این تحریم که الان گذاشتن البته بیشتر جنبه سمبولیک داره، ولی اگر که ایران در مقابل این نرمشی نشون نده و مسائل حل نکنه، تحریم های شدیدتری گذاشته میشه. و باز به امید روسیه و چین و این حرفا نشستن، این کار اوغلا نیست. آدم میتونه بگه که یه ردیف آجر دیوار نیست، دو ردیف آجر دیوار نیست، ولی همونطور که این بالا رفت بالا رفت بالاخره دیوار میشه. ایران هم بایستی متوجه باشه که الانه که این کار رو مسائل ساده است شاید بتونه حل بکنه، ولی وقتی که تحریم ها بیشتر شد دشواره. اون قسمتی که در مورد آمریکا هستش، عدم دسترسی ایران به منابع بانکی است بسیار بسیار خطرناکه برای اقتصاد ایران. این داستانی هم که در عرض 27 سال گذشته ایران خودکفا شده، این هم از اون حرف هاست. کافی است که به اقتصاد ایران نگاه کنیم. در این 27 سال همه کشورهایی که راه درست رو پیش گرفتن، هندوستان، چین، کره جنوبی، غیره، اینها همه پیشرفت‌های خارق‌العاده کردن. الان چین و هند قدرت اقتصادی دنیا دارن میشن و ایران در سیر قهقرایی رفته. باز برگردیم 27 سال پیش ایران یه درآمد سرانه‌ای داشت که میتونست امروز جزو کشورهای ثروتمند دنیا باشه. همون موقع یک سری شعارهایی دادن که آب رو مجانی میکنیم، برق رو مجانی میکنیم، اتوبوس رو مجانی میکنیم، اقتصاد اسلامی میاریم، و در تمام این مدت هم همین داستانها ادامه داشته. تمام سیاستهایی که اتخاذ شده غیر از یک دوران کوتاه، فرض بفرمایید در دوران آقای رفسنجانی، یه دوران کوتاه‌تری در زمان آقای خاتمی، تمام سیاستهایی که اتخاذ شده سیاستهای غلطی بود. امروز صنایع ایران اکثرشون به طرف ورشکستگی میرن. تمام اقتصاد به نفت وابسته است. در یک کشوری مثل ایران بیکاری و تورم کولاک میکنه، در حالی که قشر کثیری هم هیچی واقعا نداره. و اینی که ما خودکفا شدیم جنبه شوخی داره. خودکفا شدن به این عنوان که تمام اقتصاد ایران بر اساس نفت میچرخه.
آسوشیتد پرس در گزارشی که داده از قول مقام‌های مالی دولت فدرال آمریکا، به خصوص هنری پالسون وزیر خزانه داری، که آمریکا از طریق اعمال فشار که نمونه شما در مورد بانک صادرات ایران دیدیم و ممکنه گسترشش بده به سایر نهادهای مالی ایران، میتونه ایران رو در یک موقعیت بسیار وخیم قرار بده.
سیستم بانکای دنیا اولا توسط اون سیستم سویفت میشه کنترل بشه. آمریکا میتونه بدونه کمابیش که چه اتفاقاتی داره میفته. با بستن راه اعتبارات بانکی، اسناد اعتباری و غیره، و از طریق اینکه اجازه نده که پول رد و بدل بشه، بسیار مؤثر میتونه باشه. تنها راهی که در مقابل اون وقت بازرگان ایرانی قرار داره، یا حتی شرکت‌های دولتی و حتی شرکت‌های وابسته به دولت، که اینا بیان یک بانکی رو پیدا بکنن، فرض کنید در دبی یا در بحرین یا در هر کجای دیگه، و با اونها یه رابطه برقرار کنن که اونها پول رو بگیرن و بعد رد بکنن. اولا همین ماجرا خودش یه هزینه‌ای بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کنه. دومی که این بانک‌ها هم وقتی که به قول معروف درگیری با آمریکا محتمل بشه، طرف ایران نخواهند گرفت. هیچ بانکی که رئیسش عقلی داشته باشه آمریکا رو نمیذاره ایران رو بگیره. بنابراین این تحریم‌ها بسیار بسیار مؤثر خواهد بود و وضع اقتصاد ایران رو وخیم‌تر خواهد کرد.
در مزایای این تحریم آرام، یعنی تحریم مالی که هیچ سر صدایی هم در بارش به پا نشده، گفته شده فرقش با تحریم‌های سازمان ملل اینه که آمریکا نیازی نداره که با همه کشورها بشینه ماه‌ها و ماه‌ها و هفته‌ها مذاکره کنه و به اونها امتیاز بده برای اینکه یک اقدامی علیه ایران بکنن، چرا که خود قوه مجریه میتونه این قبیل تحریم‌های مالی رو اعمال کنه.
کاملا صحیحه. و در مورد کشورهای دیگه حتی بسیارشون با علاقمندی دنبال این کارو میگیرن، همچنان که ژاپن به عنوان مثال دنبال این کارو گرفته. در مجموع بسیاری از کشورها خیلی ساده دنبال این کارو خواهند گرفت. علتش هم این است که هیچکدوم از این کشورها و هیچکدوم از این بانک‌ها نمیخوان خودشون رو در مقابل سیستم بانکی آمریکا قرار بدن. در هر روز یک چیزی در حدود 2000 میلیارد دلار در بین کشورهای مختلف رد و بدل میشه. بنابراین این پول کوچیکی نیست که یک کشوری بخواد به خاطر 30 میلیارد دلار یا 40 میلیارد دلار واردات ایران این رو خودشو به خطر بندازه.
دکتر کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در بوستون بود در گفتگو با همکارم امیر آرمین. ساعت 9:14.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه خشونت‌های مرگبار در عراق روز پنجشنبه، بمب‌گذاری‌های جداگانه در بغداد ده‌ها نفر را به کشتن داد. ارتش ایالات متحده در عراق اعلام کرد 3 سرباز آمریکایی بر اثر انفجار بمب‌های کنار جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند و به گزارش یک مقام عراقی تنها در ماه گذشته بیش از 100,000 عراقی خانه‌هایشان را به نیت عزیمت به نقاط امن‌تر ترک کردند. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
بغداد روز پنجشنبه بار دیگر شاهد خشونت‌های مرگبار بود. گزارش‌ها از پایتخت عراق حاکی‌ست. سه انفجار جداگانه در گوشه و کنار بغداد سبب مرگ دست کم 23 نفر و زخمی شدن 10 نفر دیگر شده است. عمده خشونت‌ها در عراق نظیر انفجار خودروهای بمب گذاری شده، آدم ربایی ها، سوء قصد و اعمال خشونت آمیز دیگر به دعوای سنی ها و شیعیان عراقی نسبت داده می شود. احساسات انتقام جویانه ای که از بمب گذاری ماه فوریه در آرامگاه امام شیعیان در سامره سرچشمه می گیرد. خشونت هایی که صدها هزار عراقی را از خانه هایشان رانده و آواره کرده است. به گزارش وزارت مهاجرت عراق از 22 فوریه که موج خشونت‌های فرقه‌ای در عراق بالا گرفته، حدود 432 هزار عراقی از خانه‌هایشان گریختند. حمدی احمد معاون وزیر مهاجرت انگیزه اصلی فر خانواده‌های عراقی از خانه‌هایشان را وخامت اوضاع امنیتی و تهدید به مرگ ذکر می‌کند. گرچه وقوع انفجار در مناطق امن نیز از جمله دلایل فرار عراقی ها از خانه هایشان محسوب می شود. بیش از 40,000 نفر از آغاز درگیری های فرقه ای در ماه فوریه بغداد را ترک کردند. به گفته خانم احمد، کربلا، نجف و استان های شیعه نشین جنوبی عراق بیشترین پناهندگان را در خود جا دادند. حمدی احمد میگوید تازه این ارقام فقط موارد ثبت شده را شامل می شود، در حالی که عده‌ای نیز به خارج از عراق گریختند و یا اقدام به ثبت نام به عنوان پناهنده عراقی نکردند. تحولات در عراق در حالی جریان دارد که ایالات متحده آمریکا روند اتخاذ یک راهبرد جدید در آن کشور را بررسی می کند. راهبرد جدیدی که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد در آغاز سال نو میلادی با شهروندان آمریکایی در میان بگذارد. گمان زنی ها در باره نقش و روند جدید عملکرد نیروهای آمریکایی در عراق متفاوت است. سرلشکر ویلیام کالدول، سخنگوی ارتش آمریکا در عراق میگوید هر تصمیمی که رئیس جمهوری آمریکا برای عراق بگیرد نهایتاً مشکلات عراق را عراقی‌ها باید حل کنند. Whatever shift in strategy the president decides upon will be based in part upon the awareness
that although coalition forces can win every battle. تغییر در راهبرد هر چه که باشد، تصمیم رئیس جمهور بوش تا اندازه‌ای بر پایه این آگاهی گرفته می‌شود که گرچه نیروهای ائتلاف می توانند در نبرد با القاعده در عراق و با گروه‌های ستیزجوی تندرو پیروز شوند، اما ما به تنهایی در صلح برنده نخواهیم شد. سرانجام این عراقی‌ها هستند که باید پا پیش بگذارند و برای مشکلات کشورشان راه حل‌هایی پیدا کنند. Ultimately, Iraqis have to step up and
develop solutions to their country's problems. گزارش مسعود ملک را میشنیدید در مورد آخرین تحولات عراق در روز پنجشنبه. اما از روزی که دادگاه رسیدگی به پرونده صدام حسین، رهبر پیشین عراق، تایید کرد که صدام تا یک ماه دیگر باید اعدام شود، بسیاری از سازمان‌های مدافع حقوق بشر خواستار عدم اجرای این حکم شدند. این سازمان‌های جهانی معتقدند که روند محاکمه صدام حسین برای رسیدگی به دیگر اتهام‌های او از جمله کشتار مردم کردستان عراق باید ادامه یابد. جلال طالبانی، رئیس جمهوری عراق، که پیشتر با امضای حکم اعدام صدام مخالفت کرده بود، در پی تایید این حکم خواستار توضیحاتی از سوی دادگاه شده است. با این حال بخشی از شهروندان عراق که با اعدام صدام حسین موافقند میگویند رهبر پیشین عراق نباید صرفاً به سبب کشتار مردم شیعه در روستای دوجیل محکوم به اعدام شود، بلکه صدام باید برای عملیات انفال واقعی قتل عام کردهای عراقی نیز مجازات شود. نیما تمدن از رادیو فردا در این باره با ریبوار کریم ولی، روزنامه نگار عراقی در شهر اربیل گفتگو کرده است. ریبوار کریم ولی میگوید
کردهای عراق عموما از اینکه صدام محاکمه شده، از اینکه صدام در دادگاه حکم اعدام گرفته و این حکم اجرا خواهد شد خوشحالن، اما قضیه یکم سیاسیه. شاید در این چند روز آینده رهبران کرد به این اعتراض داشته باشن که چرا در مورد قضیه انفال هم درباره صدام حکمی صادر نشده. یعنی صدام اگه قرار باشه اعدام بشه، به خاطر همه جنایتش اعدام میشه، نه به خاطر اینکه فقط 182 نفر در دوجیل کشته. کردها و شیعه ها در عراق اینطوری اتفاق کرده بودن که مثلا یک بار یک قاضی کرد مثلا در مورد قضیه دوجیل حکم کنه، یک بار قاضی شیعه در مورد مسئله انفال ریاست دادگاه رو به عهده داشته باشه. به نظر بنده رهبران کرد به این قضیه اعتراض میکنند به قضیه اعدام صدام به طور رسمی و میگن که حتما باید قضیه انفال هم به نتیجه برسه، صدام در مورد اون هم حکم صادر بشه، اون وقت این حکم به اجرا گذاشته بشه. شیعه ها خیلی سعی میکنن سریع این مسئله رو به اعدام صدام خاتمه بکشونم، چون اون چی که من از رهبران شیعه شنیدم اینه که میگن این محاکمه پرخرجه، از روی مسئله بین المللی هیچ فایده‌ای برای عراق نداره، موندن صدام تو این وضع به ضرر ما تا به سود ما.
آیا به نظر شما یا سایر تحلیلگران و روزنامه نگاران عراقی به نظر نمیرسه که این اتفاق به گسترش بیشتر خشونت ها بذر خشونت رو پراکندن بیانجامه؟
اینو بعدن واقعا باید مردم بینید کنن. وجود صدام در زندان الان هیچ چیزی نیست برای گروه هایی که در عراق بر علیه حکومت میزنگن، چون در میان هیچ کدوم از اینها گروه هایی که الان مخالف حکومت عراق هستن هیچ وعدت نظر وجود نداره. صدام نمیتونه اون نقش کاتالیزور رو بازی کنه در حرکت ضد دولتی که الان در عراق وجود داره. وجود صدام هیچ عامل محرکی نیست برای گروه هایی که مخالف دولت عراق هستن. صدام اگر از بینم بره هیچ فرقی به حال نه به حال عراق میکنه الان که عراق توشه، فقط اجرای یک حکم در مورد یک کسی که در عراق در طول 30 سال رژیم دیکتاتوری انسان را کشته.
با توجه به اینکه صدام خودش رو به عنوان یک قربانی گفته که من حاضرم به پای چوبه دار برم، فکر نمی‌کنید که این در دراز مدت، حالا علاوه بر اینکه به خشونت‌های بیشتر در عراق دامن میزنه، احتمالاً از صدام یک چهره قدسی میسازه لااقل بین هوادارانش و به خصوص داری نسل‌های بعدی عراق ممکنه که باعث ایجاد تفرقه بشه؟
صدام در طول 30 سال رژیمی که در عراق داشت خودش رو همیشه قهرمان عرب‌ها بعد از صلاح الدین ایوبی اعلام میکرد، از نواده صلاح الدین ایوبی اعلام میکرد و میخواست اون نقش رو ببینه که اینو نتونست اجرا بکنه، میخواست وحدت عربی درست کنه، اینو نتونست اجرا بکنه. صدام الان میخواد با مرگ خودش رو یه افسانه جا بزنه تو عراق، اما این قابل قبول نیست. الان صدام رو یک عده خیلی کمی قبول دارن تو عراق، واقعا هم اینطوریه. صدام هیچ زمانی برای هیچ یک از عرب‌هایی که الان سرخورده شدن هیچ افسانه یا اون قهرمان افسانگی نخواهد بود، چون صدام خودش تسلیم آمریکایی‌ها کرد. صدام را از یه سوراخ یه خونه بیرون آوردن در اون حالتی که همه تو مطبوعات دنیا عکساش رو دیدیم. مرگش هم نمیتونه صدام و اون قهرمان افسانه‌ای عرب ها بسازه. صدام با جنایتی که در حق مردم عراق کرد به تاریخ میره، فقط همین.
هیبار کریم ولی روزنامه نگار عراقی شهر اربیل بود در گفتگو با نیما تمدن در مورد اعدام صدام حسین. به رادیو فردا گوش میکنید. جان ادواردز نامزد حزب دموکرات برای معاونت ریاست جمهوری در انتخابات سال 2004 ایالات متحده روز پنجشنبه نامزدی خود را برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 در این کشور اعلام کرد. جان ادواردز در حالی که آستین‌های خود را بالا زده بود در حیاط منزل یکی از قربانیان طوفان کاترینا در شهر نیو اورلئان نامزدی خود را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد.
I'm here in New Orleans to announce
من اینجا در نیو اورلئان هستم. به منطقه بخش نهم نیو اورلئان آمدم تا اعلام کنم خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 در ایالات متحده نامزد کردم.
The candidates for the presidency of the United States in the election in 2008.
جان ادواردز که عمده ترین شعارش در انتخابات مبارزه با فقر در ایالات متحده از طریق بهبود وضع بیمه های درمانی و ایجاد شغل است، یکی از مناطق فقیرنشین نیو اورلئان را برای اعلام نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری انتخاب کرده است. جان ادواردز در سخنرانی خود در روز پنجشنبه گفت در این دنیای بی ثبات و با هرج و مرج موجود در جهان، ایالات متحده به یک رهبر با روحیه جدید پر جنب و جوش نیاز دارد. جان ادواردز 53 ساله سناتور سابق ایالت کارولینای شمالی در سخنان خود در روز پنجشنبه گفت ما از مردم می خواهیم که اکنون اقدامهای لازم را برای تغییر اوضاع انجام دهند، نه در آینده، نه پس از انتخابات سال 2008. جان ادواردز افزود بزرگترین مسئولیت رئیس جمهوری آینده آمریکا بازگرداندن نقش رهبری ایالات متحده در جهان است و این امر با عراق آغاز می شود. آقای ادواردز افزود ما باید این مسئله را روشن کنیم که قصد داریم عراق را ترک کنیم و مسئولیت اداره این کشور را به مردم عراق بسپاریم. بهترین راه روشن ساختن این امر آغاز خروج نیروهای آمریکایی از عراق است.
It is a mistake for America to escalate its role in Iraq. It is a mistake to surge troops.
این اشتباه است که آمریکا بخواهد نقش خود را در عراق افزایش بدهد. افزایش تعداد نیروهای آمریکایی در عراق اشتباه است. این به عراقی‌ها و سایر کشورهای جهان پیام اشتباهی را در مورد مقصود ما از حضور در منطقه می‌رساند.
جان ادواردز گفت این تنها عراق نیست که به رهبری اخلاقی ایالات متحده نیاز دارد، بلکه ما باید در تلاش‌ها به منظور پایان قتل عام در سودان و نیز بی‌رحمی‌ها در اوگاندا نقش فعالی داشته باشیم. جان ادواردز افزود ما باید بیمه درمانی را در اختیار تمام شهروندان آمریکا قرار دهیم و نیاز خود را به نفت کشورهای دیگر پایان دهیم. جان ادواردز که خود در خانواده فقیری بزرگ شده است، در سال 2004 نامزد معاونت ریاست جمهوری از حزب دموکرات در انتخابات این کشور شد. وی در پی پیروزی جورج بوش و حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در دو سال گذشته در صحنه سیاسی آمریکا حضور چندانی نداشته است. مجله خبری شبانگاهی رادیو فردا را پی می‌گیریم. از روز دوشنبه کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل متحد جای خود را به بن کیمون دیپلمات کره‌ای خواهد داد. کوفی آنان دیپلمات گانایی که 10 سال در مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد انجام وظیفه کرده است، در کارنامه خود یک جایزه صلح نوبل دارد به خاطر تلاش‌هایی که در مسیر پیشبرد صلح در جهان انجام داد. در زمان این دبیر کل جنگ عراق آغاز شد که هم اکنون هم جامعه عراقی و همسایگان با پیامدهای آن دست به گریبانند. بن کیمون وزیر امور خارجه کره جنوبی تا این زمان دایره فعالیت‌های سیاسیش به قاره آسیا محدود بوده و اکنون با تجربه‌ای که در آن سمت اندوخته است به عنوان پراعتبارترین مقام بین‌المللی در صحنه سیاست جهان حاضر خواهد شد. امیر آرمین نگاهی دارد به کارنامه دبیر کلی که می‌رود و دبیر کلی که می‌آید.
سخنان کوفی آنان طی 3 تا 4 سال نخست تصدیش مهمترین و ماندگارترین سخنان در زمینه برنامه‌های حقوق بشر و انسان دوستانه بوده است. این را جیمز تراوب، زندگی نام نویس کوفی آنان، درباره دبیر کل سازمان ملل متحد در 10 سال گذشته میگوید در کتابی با عنوان بهترین نیت ها. جیمز تراوب می نویسد اما در دوره دوم تصدی کوفی آنان همه چیزهایی که او میخواست انجام دهد با ناکامی روبرو شد. کوفی آنان در آستان 68 سالگی میگوید در کارنامه بین المللیش جا انداختن مفهوم مسئولیت و حفاظت شهروندان را دارد در هنگامه ای که حاکمانشان نمیخواهند و یا نمیتوانند این اقدام حمایتی را انجام دهند. کوفی آنان گفته بود جهانی که دارای دو قطب افراطی و تفریطی فقر و ثروت است پایدار نمیماند. کوفی آنان بدترین لحظه های تصدیش را ناکامیش در جلوگیری از خونریزی در دارفور و سودان و جنگ عراق می‌داند و بعد هم بمب‌گذاری مقر سازمان ملل متحد در بغداد و کشته شدن 22 نفر در آن حادثه. رسوایی در ماجرای برنامه نفت در برابر غذا در عراق با انتقادهایی از کوفی آنان و ضعف مدیریت او دنبال شد و گفته شد کوفی آنان می‌بایست اقدام مقام‌های بین‌المللی در سازمان را که با سوء استفاده از آن برنامه ثروت‌اندوزی می‌کردند افشا می‌کرد و جلو آن را می‌گرفت. خواست آنکه پای کجو آنان پسر دبیر کل هم در رسوایی و سوء استفاده مالی به میان کشیده شد. جالب است بدانیم کوفی آنان با پشتیبانی بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا جای پتروف قالی دیپلمات مصری را در مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد گرفت، چون به سلف او انتقاد میشد که دست به اصلاحات در سازمان نزده است و این انتقاد بارها متوجه کوفی آنان هم شده است. بن کیمون احتمالاً کمتر سخن میگوید و بیشتر تلاش دارد با شناخت محدودیت‌های سازمان ملل و دایره کوچکی که دبیر کل در آن میتواند مانور بدهد، رهبری سازمان را در دهه آینده بی سر صدا به پیش ببرد. بن کیمون در کوتاه مدتی که از اعلام نام او به عنوان دبیر کل جدید سازمان ملل متحد گذشته نشان داده که بیشتر شنونده خوبی است و سخن پذیر. تا این زمان هم بیشتر سخنانی که بر زبان رانده به امور مدیریت سازمان ملل متحد مربوط می‌شده تا درباره دیپلماسی جهانی. وعده اصلاحات در دیوان سالاری را داده و کارآمدتر کردن سازمان بین المللی با 192 کشور عضو را. وعده داده است اعتماد را به سازمان و دفتر دبیر کلی بازگرداند با بالاترین سنجه‌های اخلاقی، که در واقع انتقادی است به رسوایی برنامه نفت در برابر غذا. بن کیمون 62 سال دارد. او درباره برنامه‌هایش در دبیرخانه سازمان ملل متحد و انتخاب همکاران، سخنگو و رئیس ستاد کارکنان سازمان کمترین سخنی نگفته است. وی در حال حاضر چه بخواهد از دیپلماسی بگوید و چه نخواهد با 4 بحران بزرگ، دارفور، سومالی، کره شمالی و خاورمیانه روبروست. نزدیکانش او را بیشتر یک هماهنگ کننده و به اصطلاح پلساز توصیف می‌کنند و می‌گویند او ارتباط گیرنده خوبی نیست، اما خوب بلد است چطور از دست خبرنگاران در برود. بن کیمون تحصیل کرده هاروارد است و 37 سال در مقام دیپلمات در کره جنوبی خدمت کرده است که 2 سال اخیر را وزیر امور خارجه کشورش بوده است.
با گزارش امیر آرمین، مجله خبری شبانگاهی رادیو